با اساس گفته های آقای حمید تا اکنون چندین پروژه انکشافی در ولسوالی های منگجک، قوشتیپه و درزاب به دلیل نبود بودجه توقف یافته است و دلیل این کار را طولانی شدن پروسه انتخابات عنوان کرده است. مسئولان شهرک طلایی در کابل میگویند که برای بازسازی بیشتر افغانستان سرمایه گذاری خود را در این کشور افزایش میدهند. حاجی حفیظ‌الله مسئول این شهرک رهایشی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به همین منظور کار اعمار ساختمان جدید 19 منزله را در منطقه شهرک طلایی در کابل آغاز کردند. در این ساختمان که 135 آپارتمان دارد حدود 10 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. قبل از این نیز از سوی همین تاجر در مناطق مختلف شهر کابل آپارتمان های رهایشی به هزینه 100 میلیون دلار ساخته شده است. و این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل: یک بوجی آرد افت سری پاکستانی 1400 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2100 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1900 افغانی، 16 لیتر روغن 1200 افغانی، 1 کیلو گاز مایی 75 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 63 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 60 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، 1 دلار استرالیایی 52 افغانی و 30 پول، 1 دلار کانادایی 51 افغانی و 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 568 افغانی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، درباره وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور بحث و گفتگو میکنیم. آقای اظهر، تشکر که مهمان ما شدین.
سلامت باشید، زنده باشید.
اول میخواییم بفهمیم که سالانه افغانستان چه مقدار تریاک مورد نیاز جهان تولید و فراهم میکنه؟
خب تشکر. به اساس آمارهایی که اداره ملل متحد، یعنی اداره UNODC، یعنی اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که در راه اندازی سروی های تلف کار میکنن مشترکن، یافته های ما نشان میدن که در گذشته ها تقریبا 90% و بعدا در حدود 80-82% مبسط جهانی افغانستان کشت مواد مخدر، این تولید مواد مخدر یا به اصطلاح ضرورت جهانی را از نقطه نظر غیر قانونی، نه قانونی و غیر از لحاظ غیر قانونی، این تقریبا 80% مواد مخدر جهان را پر میکنه.
تشکر. چرا دولت افغانستان در 13 سال گذشته نتوانسته که میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را به حد اقل کاهش بده؟
مسئله مبارزه با مواد مخدر که به اصطلاح اصلا از نقطه نظر بود داخلیش اگر محاسبه کنیم که مبارزه با مواد مخدر به تنهایی هیچ مفهوم نداره. برای اینکه یک موضوع مشترک است، یعنی تمام نهادها، وزارتخانه، ادارات که در افغانستان به شکل دولتی یا غیر دولتی کار میکنن در مبارزه با مواد مخدر باید سهم بسیار فوق العاده داشته باشن
و نکردن
که مبارزه با مواد مخدر جد اولویت پالیسی ها یا پلان های ادارات یا مؤسسات باید باشه که نبوده.
مثلا کدام؟
مثلا نیاز است که برای مثل یک مشکل ملی، یک تعهد ملی ضرورت است که باید از برزی شروع شد. مثلا در کشوری که ما الحمدلله کلی مسلمان هستیم، ایجاب میکنه که از طریق منابر و مساجد این مسئله باید از منحیث یکی از
یعنی شما میگن که امروز که ما بیش از 80% نیاز تریاک کشورهای جهان فراهم میسازیم، دلیلش این است که ادارات به درستی کار خود انجام ندادن؟
ببینین، ما یک اداره هستیم که پالیسی میسازیم، او را هم در تشریک مسایی با ادارات داخلی، یعنی وزارتخانه‌های زیر ربط، و ادارات بین المللی که بر در قسمت مثلا مسائل بین المللی ما را و در قسمت تطبیق بعضی برنامه ما را سپورت و حمایت مالی و تکنیکی میکنن، اما انتظار بسیار ادارات یا اصلا موسسات دولتی به این فکر هستن که یک اداری یا دو اداری وجود داره باید این مشکل خود از اینا برطرف کنن. اما از نقطه نظر ساختار خود مواد مخدر آن چی تصور میکنه یک تعداد دوستان اونا اشتباه میکنن، به خاطر اینکه این موضوع مشترک نمیدونن. این فکر میکنن که مواد مخدر خودکش میشه، تولید میشه، پروسس میشه، قاچاق میشه، باید یک دو اداره باید باشه رقم کنن، در حالی که تو نیست. ببین 1.3 تا 1.6 میلیون انسان که امروز معتاد به مواد مخدر است، عوامل بسیار برجسته و معلوم از اینکه برات فقر است و بیچارگی است، تنگدستی، مهاجرت است، خشونت است، عوامل روانی است، نبود امکانات صحی و رسیدگی به امورات صحی مردم، بالاخره انسان‌ها رو به طرف اعتیاد کشانده که اگر با نفوس فعلی کشور رو مقایسه کنیم یک فاجعه است در کشور ما که ما امروز بلندترین رقم وسط جهان
مثلا. آقای اثر من نفهمیدم که این اداراتی که با شما باید همکاری بکنه که نکردن کدام ادارات است؟
خب ببینین، ما که گفتم که اینا ادارات مختلف است، مثلا وزارت زراعت، آبیاری، وزارت زراعت آبیاری و مالداری در قسمت تطبیق برنامه‌هایشان زمانی که اینا میرن برای تطبیق بعض برنامه ها هرگز از مواد مخدر اینا یادهانی نمی کنن که مثلا اینی برنامه، مثلا اینی امکانات یا این پروژه جدید که ما آوردیم یا زیر بناها را که ما در اینجا می سازیم، به خاطر دید که شما از مواد مخدر از کشت و تولید و پروسسازی اجتناب کنید که این موضوع. مثلا وزارت انکشاف دهات آنچه پروژه هایی که اونجا میبرن اونا بسیار کوشش میکنن که افتخارات نصیب خودشان شوه و دستاوردها هم مربوط خودشان شوه که قطعا از مواد مخدر باید صحبت نشه. همین قسم وزارت فایدامه، مثلا وزارت صحت عامه و سایر نهادهای دولتی که اینا در مسائل زمانی که بر شما میگم که موضوع مواد مخدر یک مشکل ملی است، کلگی با درک عظیم مطلب که امروز خود موجودیت مواد مخدر نه تنها تهدید صحی برای مردم کشور ما بوده، بلکه امروز آنچه چالش های امنیتی بسیار قوی که وجود داره که تروریست ها، جنایتکار ها و طالب ها را مواد مخدر مثلا.
تشکر، در این مورد هم مشاره خود داشتیم. آقای اثر، همکاری نیروهای ارگان های امنیتی با شما چگونه هست؟ گفته میشه که در بعض حالات اونا همکاری درست با شما نمیداشته باشن، خصوصا در وقتی که شما میخواین مزارع مواد مخدر کوکنا را از بین ببرین.
خود خصوصیات ذاتی یا طبیعی مواد مخدر قسمی است که مثلا در افغانستان سال گذشته با اساس آمارایی که اداره ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر رسما رو اعلان کردن، 209 هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود. اینال برای همطور یک مشکل بسیار بزرگ که همزمان ای تفاوت با تفاوت یک هفته یا دو هفته این مواد مخدر یا این کوکنار حاصل خود، یعنی تریاک حاصل میته، همزمان شروع میشه و این فکر کنی که ساحه 209 هزار هکتار گپ ساده نیست که این ظرفیت و توانمندی فرزن 1000 یا 1200 پلیس مبارزه مواد مخدر یا سین پی بالای زی حاکمیت داشته باشه، اوتون نیست. و چالش های بسیار بزرگی که مافیا بین المللی در تبانی با شبکه های داخلی برای پروسی تخریب مزارع کوکنار سر رای از اینا، مثلا ماین گذاری است، دفاع مستقیم است و تهدیدات بسیار قوی وجود داره، یعنی را ما را امی ظرفیت ناتوان و ضعیفی که ما داریم در مقابل از او بسیار بیچاره ساخته. گرچه
مثلا کیها امکانی را دارن با اونا؟
مثلا طالبای که در حضور فیزیکی در منطقه دارن جنگ میکنن، مافیای بین المللی که در عقب جبهه هستن، اونا برای مفاد 70 بیلیون دلاری سالانه در ارزش مواد مخدر افغانستان کار میکنن. اینا کسایی هستن که در تبونی و در تشکیل مسایی با یکی دیگه فقط برای تخریب، برای دفاع از مزارع کوکنار اینا کار میکنن. یک چیز دیگه هم که باید خاطر نشان کنم که بیشتر از 80%، بیشتر از 85% مواد مخدر کشت و تولید و پروسسازی در اون مناطق متمرکز شده که امنیت خوب برخوردار نیست. مثلا میشه ده ولایت در جنوب افغانستان هم بگیریم، دو سه ولایت هم در شرق افغانستان هم بگیریم، اینا جمله ولایت است که امروز یعنی تمام افغانستان رو به چالش کشاندن.
هماهنگی نیروهای امنیتی چگونه است؟
نیروهای امنیتی فقط اونا در تناسب با اون داشته های خود. شما ببینین امروز اگر وزارت دفاع صحبت کنیم که اماهنگیشان ضعیف است، یا اگر وزارت از ریاست عمومی امنیت ملی صحبت کنیم که ضعیف است، یا وزارت داخله، شما ببینین اونا وظایف اساسی دیگه هم در قبال وظایف خود دارن. مثلا ملی،
یعنی شما راضی هستین از
همکاری نسبی؟ همکاری کلی ندارن، همکاری نسبی، اما وظایف دیگه که در پلیتیک مواد مخدر امروز یک تهدید است، وظایف دیگه از اینا که مثلا امروز ترکیزم یک تهدید بسیار بزرگ است، ظرفیت موجود بسنده نیست، چی در وزارت دفاع، چی در وزارت داخله و چی در ریاست امنیت ملی. ما با اینا صحبت کردیم که اینا در تشکیل خود تجدید نظر کنند و بخصوص او پلیس یا او بخش امنیتی که برای مبارزه با مواد مخدر کار میکنن مشخص‌تر، قوی‌تر و تکنیکی‌تر بسازن که در همکاری با ما بتونیم. وزارت دفاع ملی پیشنهاد ما را پذیرفته، وزارت داخله پذیرفته و وزارت ریاست امنیت ملی ها کذا. من نمی‌فهمم که این توانمندی از نقطه نظر اقتصادی که بعداً به اصطلاح تشکیل از طریق وزارت مالیه پاس شوه، این دیگه ما با این تضمین کرده نمیتونم، اما پذیرفتم که باید همکاری در این سطح وجود داشته.
گفتم میشه که از عاید قاچاق مواد مخدر، قسمی که شما هم بیشتر اشاره کردین، بیشتر مخالفان مسلح بر ضد دولت افغانستان که می جنگن سود میبرن. ممکن است که بگوین دقیقاً اونا سالانه از این طریق چی مقدار پول به دست میارن؟
در افغانستان یک حقیقت وجود داره که کشت مواد مخدر بیشتر دو ساحات صورت میگیره که اونجا مخالفین دولت بیشتر حضور دارن، قانون کمتر تطبیق میشه و اونا به خاطر بیشتر سر از این قدرت خود متمرکز ساختن که از پول مواد مخدر در قسمت تسلیح ساختن و تجهیز ساختن خود و برای استفاده از این پول به خاطر جنگ علیه مردم، جنگ علیه حاکمیت و جنگ علیه دموکراسی برانداختن. و اساس آمارایی که ما داریم از ارزش 70 بیلیون دلاری که به دست مافیا بین‌المللی میفته
سالانه
حدود 1.2 بیلیون دلار از نصیب دهقان افغانستان میشه که کشت مواد مخدر میکنن. در حدود 2.2 میلیارد دلار از نصیب قاچاقبرای شبکه‌های داخلی افغانستان میشه و در حدود بالاتر از 450 میلیون که مستقیما عشر و زکات و خمس و این چیزا میگیرن از طریق برای مخالفین دولت، یعنی طالبان میره. این که باز اینا مثلا امنیت راه ها را میگیرن برای قاچاق برای مواد مخدر، تکس جداگانه بزرگ علایده دارن که محاسبی 450 میلیون نمیشه. این سالانه 450 میلیون به جیب مخالفین دولت افغانستان میشه.
یعنی در این مناطقی که ناامن است و این مواد مخدر کشت میشه، هیچ راهی وجود نداره که جلوش گرفته شود. شما در بخش کشت بدیل چی کارای کردین در مناطقی که شما میتونین و تسلط دارین؟
ما پیشتر به شما عرض کردم آنچه انتظار ما از ادارات و وزارتخانه افغانستان میرفتی بود که اینا مشکل یک مشکل ملی فکر میکردن، دیگه این مشکل رفع شده. مثلا زمانی که شما از مشهد بدیل گپ میزنید، وزارت مبارزه با مخدر خودش یک وزارت تطبیقی نیست. ما طور جداگانه از ابتکارات خود وزارت مبارزه با مخدر از طریق برنامه های تقدیر از اجرات خوب با کمک ایالات متحده آمریکا صورت میگیره. ما در اون ولایتی که آریس کشت کوکنار شده، ما تقریبا بیشتر از 200 پروژه رو برزش 124 میلیون دلار آمریکایی تطبیق کردیم و نتایج بسیار ملموس و نتایج بسیار موثر هم داشته. مثلا پروژه ها قسم بوده که به اساس فرمان شماره 1366 ریاست جمهوری این صلاحیت ها برای والیا و شورای پی دی سی واگذار شده، شورای پی دی سی یا شورای انکشافی محل ولایتی اینا تصمیم میگیرن که مثلا پول مواد مخدر سالانه 1 میلیون دلار آمریکایی برای ولایتی که در مثلا در کاتگوری اول قرار دارن این پولا رو چقدر مصرف کنن. پیشنهاد پروژه از اینا ما تا اکنون پروژه های مختلف را مثلا ساختن استودیوم ها بوده، ساختن ساختمان مثلا جمع‌آوریم ها بوده، ساختمان مکاتب بوده، مدارس بوده، پانتون ها بوده، شفاخانه های بی‌سی و شفاخانه های تداوی معتادین جور کردیم. فردا فعلا دو کامپلکس بسیار بزرگ مواد مخدره که تداوی معتادین در اونجا صورت خواهد گرفت، ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی در هلمند و به حدود 4 میلیون دلار آمریکایی در ننګرهار آغاز کردیم. قرار است که در 5 زون دیگه کشور همه برنامه را عملی کنیم. و کذا ما در قسمت ماشین از ساختن زراعت افغانستان مثلا تهیه ماشین‌آلات زراعتی مثلا تراکتورها بوده، مثلا بولدوزر بوده، و لودر بده و زیاد نیازمندی هایی که اونا تقاضا کردن ما برزنا فراهم کردیم.
گفتم ایشه که برخی از حلقات بلندپایی حکومت در قاچاق مواد مخدر دست دارن و به همی دلیل اونا مانع مبارزه با این پدیده میشن. شما در این رابطه چی نظر دارین؟
خب او را ما هم رد کرده نمیتونیم که مثلا اگر دستای وجود نداشته باشه امروز این تجارت بزرگ مواد مخدر که 80% مثلا مواد مخدر جهان پورا میکنه ساده و طبیعی و بدون تکلیف هم نیست. اما تا جایی که قانون برای ادارات تنفیذ قانون مثل معینیت مبارزه علیه مواد مخدر صلاحیت داده یا در شناسایی و افراد و اشخاص اینا مثلا دست داشتن اونا را شناسایی کرده اونا را به پنجه قانون سپردن. اما مشکل است که اون چیزی که امروز از طریق مطبوعات فکر میشه که افراد بلندپایی عقب از قضیه قرار دادن که اونا هیچ نوع ثبوت برگی را به خاطر مسئله قاچاق مواد مخدر اصلا برای کسی نمیتن که ثبوت وجود داشته باشه به خاطر از اینا افراد
یعنی موجود است ثبوت نمیگذارن
احتمالاً که وجود داشته باشه اما هیچ ثبوت از نقطه نظر قانون اونا نمیتونه پیدا کنه یا در شناساییشون دست بسیار بزرگ داشته باشه که اینا افراد استخدام میکنن توسط افراد و اشخاصی کار انجام میدن خودشون به اصطلاح نظاره میکنن و میبینن و هیچ نوع ثبوت و برگه به
یعنی شما در طول انقدر سال اینطور یک مورد با مورد رو برخوردین که از مقامات حکومتی
مثلا قماندان های امنیه بوده مثلا ولس بولا بوده مثلا از خدمات ملکی تا سطح دگرمن و دگروال پلیس و اینا بوده که در همکاری میکردن و بر انتقالش همکاری میکردن بر حمایتشان مثلا در رقیب قضیه بودن.
تا جایی که چطور افراد شما معرفی کردین با ارگان های
مثلا بسیار افراد معرفی شدن
مثلا
میره میشه که شما از وزارت امور داخله بگیرید اما این افراد یقینا از خدمات ملکی بسیار بسط ولسوال بسط قماندان امنیه و بسط قماندان امنیه ولسوالی و
هم اکنون هم جریان دارم.
بله تا جایی که امکانات شناخت و تثبیت و کسایی که عقب از قضیه باشه ولی قانون دیگه در مقابل قانون چی نیست. مگه من یک چیز که بیشتر خدمت شما عرض کردم که قاچاق برای بزرگ یا حامیان از اینا و کسای ساده نیستن که این مسئله خودشان عملا دست خود نشان بتن که ما هستیم حمایت غیر مستقیم میکنن که از خود کلان برگه و ثبوت در جهر
زنید. تشکر دمی ارتباط. چند پیش معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان هم از رهایی غیر قانونی قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از زندانها خبر داد و ابراز نگرانی کرد و همچنان هشدار داد که در 4 ماه سال جاری کشت مواد مخدر افزایش چشمگیری داشته.
یقینا پلیس شهید میشه، پلیس از خود ابتکار عمل انجام میده و بالاخره یک قاچاقبر وقتی که راه میشه یقینا سبب تشویش و دلهره است که اونا میگن که ما زمانی که اینا رو گرفتار میکنیم باید ببینیم که از طریق دستگاه عدلی یا قضایی یا از دیگه نهادهای دیگه اینجا چی میکنیم، زندانی خلاص میشه. و بخش دوم سوال شما که گفتین روند کشت چه قسم خود بود، من فکر میکنم به مقایسه سال گذشته که بلندترین ریکارد در تاریخ افغانستان در 3.5 دهه گذشته چیز کرده بود 209 هزار بلندترین رقم بود. احتمالا با نبود شما در جریان هستید که راندازی روند اول دوم انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی که ما نتونستیم آنچی پلان داشتیم که باید تخریب مزارع کهنه را عملی میکردیم و پلان هم داشتیم در حدود 21 هزار هکتار زمین باید نابود میکردیم که متاسفانه همزمان روند انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اتفاق افتید و پلیس و قوات تنفیذ قانون به او تناسب نبود که اینا همزمان هر دو کار میکردن، کلگی از روند انتخابات از سایت ها حمایت کردن و یک امنیت سرتاسری را برزنش کردن که در اون فصل در اون زمان که نشانه حمل بود دیگه فصل آغاز فصل گرفتن حاصلات تریاک هم بود که متاسفانه ما امسال در بخش تخریب مزارع کوکنار آنچی پلان داشتیم دستاورد نداشتیم. حدودا جمعا ما شاید در حدود 3000 هکتار زمین را تخریب کرده باشیم.
از مجموعه چقدر؟
از مجموعه 21000
زمین کشت شد امسال؟
نه کشت خود زیاد بود، ما 21 هزار هکتار زمین پلان کردیم که باید تخریب کنیم، به مقایسه سال گذشته 209 هزار هکتار زمین تحت کشت.
خب یعنی به این معنی که امسال میزان کشت
احتمالا
بیشتر از سال قبل بود.
هنوز نتایج تحلیلی از سروی سال 2014 سر زیر کار است اما ما حدس گمان میزنیم که به مقایسه سال گذشته بیشتر
باشه. همین ولایتی که کشت شده کدام ولایت است؟
ولایتی که بیشتر کشت شده ولایت هلمند است که 50% تا 52% درصد مجموعی تولید اونجا صورت میگیره، در 50% باقی مانده قندار شامل است، فرا شامل است، اروزگان، نیمروز، فرا، ننگرهار، لغمان، کنر، بدخشان. امین ولایت شما
تشکر که مهمان ما بودین آقای اثر. در اخیر میخواییم پیامتان در این رابطه داشته باشیم که با چه برنامه و طرح میشه تا جلو کش، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی گرفته شود و آیا مردم هم در این راستا کار کرده میتونن با دولت؟
ارسی مثلا مثلا مردم نقش دارن، دولت نقش دارن، مثلا جامعه جهانی و کشورهای همسایه در این مسئله
نیاز
اصل است که با دولت افغانستان همکاری
کنیم. لطف کردین. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست؟ آقای انجینیر محمد ابراهیم از هر معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بودن. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
سلام.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من دو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از باشندگان ولسوالی پرچمند ولایت فرا که میگوید با سر لتوکوب پلیس در یکی از پسته های مربوط به قماندانی امنی دلارام پنج دندانش را از دست داده و چشمش هم ضربه دیده است. عبدالحی رسولی میگوید 3 سال قبل پلیس پسته پمپ محمد عیسی مربوط به قماندانی دلارام وای را به اتهام طالب بودن لتوکوب کردند، ولی پس از آن که این مسئله ثابت شد که وای طالب نیست، برایش وعده کردند که مصرف تداویش را میپردازند. اما حالا وای میگوید با وجود تلاشهایی که انجام داده و پس از تداوی به قماندانی مراجعه کرده، کسی به مشکلش توجه نکرده است. بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالحی رسولی میشنویم.
مشکل ما همی است که در زمستان 1390 با همبای برادر خود به طرف دلارام می رفتم، چون یعنی ساعت قبل جنگ شده بود ما خبر نداشتیم. و وقتی که به ما پلیس رسیدیم به می بنام پمپ صوفی محمد عیسی، پلیس از ما کلون سوالی نکردن، بسیار لطکوب کردن، اتفاق لطکوب کردن که خودم بیهوش شدم و بعدم به لطکوب مرا فرستادن به دلارام. مراجعی که با قماندانی امنی دلارام کردم، اونا هم عرض ریزه مرا گوش نگرفتن. بعدن بازم که مربوط پای آیساف بود و امنیت ملی اردوی ملی بازن عرف شدم، یک از قماندان اردوی ملی و امنیت ملی همراه محمد به قماندانی امنیه. وقتی به قماندانی امنیه دوباره آمدن، اونا همراه معاون قماندانی امنیه را برداشت آمدیم در گارنیزون. رئیس وقت ارکان که بود به نام غلام اجرف خان، اونا به قماندان اردوی ملی و همکاری دادن. بعدا اونا 2 نفر پلیس رو کردن و مخصوردن. پلیس اعتراف کرد که بله ما همی اشتباه را کردیم. بعدا از ما معذرت خواهی کردن، گفتن معذرت خواهی میکنیم که پلیس رو ببخشیم. ما گفتم پلیس رو میبخشم، قانون به من حق میده. اونا گفتن اگر همراه پلیس جور نشه پلیس 4 سال بندی میشه. من از اون بندگری پلیس دور شدم. اونا گفتن اگر در آینده با تو مشکلی پیش بیاد تو در نقصان پیش پلیس باز حاضر باش و با تو جوابدهی داره. خط ناشته کردم. من به قندار 15 شبانه روز به شفاخانه بستر بودم. وقتی از قندار مراجعت کردم آمدم به مو گارنیزون، آمدم به خط و مسندی که نوشته کرده بودم به گارنیزون مانده بود، آمدم که من امروی پولیس همو دعوا خوردارم، چون با مسند مشخص نوشته کرده بودم که اگر به تو کلم مشکل پیش جابدهی داره. او وقتی که باز آمدم دیگه من رو نادن، 2-3 دفعه دیگه مراجعت کردم رفتم.
خب بعد از او خودت گفتی که من پولیست بندیام نکدم، بخشش هم کدم رفتم، پس دیگه باز چی مشکل داشتی که دوباره باز آمدی؟
سند مشخص نوشته کردن که اگر به وجود تو نقص پیش به حساب مصرف مالی هرچی باشه داده نیستیم. اشون که من از شفاخانه رفتم، بعدان همونگی به شنگزان دندان های افتاد همون چشم هم متضرف من، آمدم که اون مصرف مالی که از تامور ببین. این آمدم دیگه پلیس هرچی مراجعت کردم نشد، 2-3 دفعه بعدان تبدیل شد. حالا همین چند روز قبل که من با شما اعتماد شدم، انا مون رئیس ارکان که خط ناشته کرد رو فلان رئیس ارکان لیوای سرحدی اسلام قلعه، همون رئیس ور که دلارم که به دلارم بود، حالا فلان رئیس لیوای سرحدی اسلام قلعه.
حالا شما چی میخواین؟ مصارف تداوی تانه میخواین؟ چی میخواین مثلا؟
خواستم همی همون چیزی که هم به همون سند نوشته کردن، گفتن که هرچی مصرف تداوی بیایه یا در آینده به وجود تو کلم نقص پیشه، چون اون وقت به من یک غرامت اندکی دادن مقدار 35,000 افغانی، گفتن امیرالو در آینده به تو نقص پیش شما جبدهی ده. وقتی که من به شفاخانه بودم، همون سندهای شفاخانه هم هست، به شفاخانه 5 دانه دندانهایم افتاد.
حالا خودتا چرا زده بودن؟ مشکل چی بود؟
مشکل که امروز روز ما امروی برادر خود 2 نفر میرفتیم سوار به سیکل موتر سیکل بودیم، قبلا ما کنج ارمایی که پرسان نکردن که کلم مشکلی با کن کنند اصلا هیچ پرسان نکردن که مرسیم بس و لفکوب ما شروع کرد خود مرکان قدر لفکوب کرد که از حال رفتم دیگه خبر نبودم تا وقتی من بدلارم بردن بدلارم بروش آمدم اون پای اطلاف که اونجا بود مرتدوی کردن یک اندازه با حال آمدم بعدا با وقتی که پلیس به گارنیزون طلب کردن از اما گفتای به گارنیزون فهمیدم که جنگ شده بوده بعض این اونا گفتن یارا جنگ شده بوده ما فکر طالبا بودم که اینا طالبا هست اما قبل از رفتن ما یک جلوز جنگ شده بود به بالای اون پوسته
حالا خودت میخوای که مو خط تا پس دوباره برات بتن و مو مصرف تداوی و گپایت کسو باید پرداخته شو سر فازیا
انا مو چیزی که به سند امروز نو فیصله کردم میخوام مو فیصله از کار شه مو چیزی که روی سند نوشته همور به امروز نو نیت دارم روی کار کنم
چقدر مصارفت شده در مجموع
مصارف 90000 افغانی شده 90000 افغانی به اون وقتی که من 15 شبانه روز به چی بدم به شبخانه بدم متناب شبخانه دارم
تا بالا 35000 افغانی نادادن
بله
خب میخوای که 55000 افغانی دیگه هم برات باید داده شوه
یک روپیه از قانون بلندتر از ما طلب نیستم تا قانون و ما حق به تمام و حق قانونی خود از ما طلب دارم
خب مشکلتان ما با کی مطرح کنیم در نظر خودت کی از کالی مسئولیت به عهده بگیره و ما گدش گپ بزنیم و در مورد مشکل خودت ازش پرسان کنیم
به هر مرجعی که مربوط میشه مشکلی من میخوام امروز نو به تماس شوم
تلاش کردیم تا مشکل عبدالحی را با مسئولان قماندانی امنی دلارام در میان بگذاریم. سرانجام تماس ما با امان الله خاشرودی قماندان امنی دلارام برقرار شد. ما مشکل عبدالحی را با آقای خاشرودی در میان گذاشتیم و ای که تازه به حیث قماندان امنی دلارام مقرر شده است در مورد با ما چنین گفت.
پلیس همیشه عزت و احترام خرد بزرگ را دارد و هیچگاه چنین کار را نمی کند. اولا خو این کار نشده باز هم اگر شده خدا می داند که قماندان آن وقت زنده است یا مرده اینجا باشد یا نه.
این شخص میگه که این کار در پوسته پمپ محمد ایسا صورت گرفته و از طرف پلیس امی پوسته این حالت کوب شدن.
پوسته محمد ایسا از مرکز دلارام 25 کیلومتر دور است. او ساحه بگوا است. ساحه نیمروز با دلارام هم نیست و در اینجا نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، محافظت عامه 3 سال قبل در دلارام پوسته داشتند. حالا چی معلوم است که این کار از سوی کدام پوسته صورت گرفته؟
آقای رسولی میگه که در این مورد اسناد داره و خط برش داده شده بود که مصارف تداویش هم میپردازند. اما با گفته خودش چندین بار پس از تداوی مراجعه کرده اما کسی به حرفش گوش نکرده آیا در آینده امکان داره که این شخص مراجعه کنه امرا با اسنادش امراش کمک صورت بگیره
نه خیر ما هر کار را که انجام میدهیم مطابق با تخصیص و بودجه است حالا ما برای این شخص کدام بودجه نداریم و باید همان وقت مراجعه میکرد
که میگه چندین بار مراجعه کرده خب به هر صورت به نظر شما وظیفه پلیس در قسمت برخورد با مردم چی است که باید یک پلیس با مردم چگونه برخورد بکنه
اینها باید خدمتگاران مردم باشند هرگاه در مسیر راه واسطه ایشان تخریب می شود و یا کدام مشکل دیگر پیش می آید باید آنها را کمک کنند
پس شما به شخص چی سفارش می کنید که اگر اینا نزد شما بیان چی کمک امروز اینا کرده می تانید
ما اول کیفیت قضیه را بررسی کنیم که چی مسئله است بعدا این شخص را به ارگان مربوط معرفی می کنیم و هر زمانی که بیاید ما همراهش همکاری معرفیش می کنیم
این بود موضوع برنامه امروز که خدمتتان پیشکش نمودیم شما هم اگر در محلتان و یا با کدام مراجع دولتی و غیر دولتی مشکل دارید با ما در تماس شوید شماره تلفن ما 0729 829 013 تکرار شماره 0729 829